مامان و بابات چیزی نگو. اون زمونا که سن و سالی نداشتم، هر آخر هفته پدر و مادر چکسلواکیایی پدرم با ماشینشون دنبال من و خواهرم می اومدن و با هم به شهری نزدیک می رفتیم. مادر بزرگم که صداش می زدیم ننه جون، یکی از صبورترین و شیرین ترین زنایی بود که این سیاره به خودش دیده. البته بیشتر مردم این سیاره همین نظر رو نسبت به مادر بزرگشون دارن، اما این یکی زنی بود که هیتلر رو اینطور توصیف می کرد. پسر کوچولوی افسرده، لابد وقتی بچه بوده بغلش نمی کردن که این شده. مدامم از شیطون حرف می زد، خدا دور نگهش داره. پدر بزرگم در تضاد با اجتماعی بودن و سخنوری مادر بزرگ، خودشو از هر مسئله بیرون می کشید و در ظاهر آزارش به یه مورچه هم نمی رسید. فقط گاهی قات می زد و زیر لب به زبون چکی غرغر می کرد، چون وقتی که زورش می گرفت دلش می خواست با عصای قدیمیش بقیه رو کتک بزنه، اما این عصا رو از اون گرفته بودن. در این مواقع بعد فضای زیادی توی خونه براش باز می گذاشتیم تا مدام این طرف و اون طرف را برو کسی سد راهش نشه. فرقی هم نداشت چه چیزی اعصاب پدر بزرگو به هم بریزه، ننه جون لبخند از لبش نمی افتاد و با شوخ طبعی تمام رفتار می کرد. حواسش بود وقتی تلویزیون سریال بانانزا رو پخش می کرد همه بریم توی اتاق و پیرمرد رو تنها بذاریم. چیزی که نمی دونم اینه که چقدر از این صبر ابر انسانی مادر بزرگ از روی عشق بود و چقدر برای مسون موندن روح لطیف خودش از هر گزندی. در یکی از افسانه های خانوادگیمون اومده عمه پدر بزرگم تو سن 30 سالگی کشته شده. یه بار که سر میز صبحونه میشینه، شوهرش با چنگکی به جون اون میفته، چنگک رو از جمجمه زنش رد میکنه و قبرش رو تو حیات پشتی خونه میکنه. از اون به بعد انگار تو اقوام جا افتاده بود که این اتفاق یک سنت یهودیه که باید به جا آورده بشه. من که فکر نمی کنم اون زن با چنگک مرده باشه. تو تگزاس چنگک کشی نهایتاً حکم اخم و دعوای معمولی رو داره، نه قتل. هیچ مدرکی هم وجود نداره که صحت این اتفاق رو تایید کنه. نمیدونم شوهر عمه پدر بزرگم روی چه حسابی تو بستر مرگ به کشتن زنش و همچنین آتش زدن پدرش چند سال قبل تر از اون اعتراف کرد. و نمیدونم چرا این موضوع سالیان درازی در میان اقوام ما زنده موند. پدر بزرگ میگفت بعد از اعتراف همه بسیج شدن تا عمه خانومو از گور بیرون بکشن. بعد میبینن که بله، چنگک هنوز تو جمجمه مبارک ایشون جا خوش کرده. خلاصه معطل نمیکنن و دوباره عمه خانومو به خاک میسپرن، بدون اینکه برای این کار ماموری چیزی خبر کنن. شاید دلش این بوده که اون موقع سریالای جنایی پرطرفدار نبودن و اطلاعات مردم در این زمینه ها خیلی کم بوده. از نظر من بیرون کشیدن جسد یک عضو عزیز خانواده، اونم فقط به این خاطر که مشخص بشه چنگکی توی سرش هست یا نه، عین نامردیه و فرقی با فرو بردن همون چنگک به سر اون عزیز نداره. پدر بزرگ زیر لب قات زد و گفت امان از بچه های امروز که مسئولیت خانوادگی حالیشون نیست که نیست. یه مورد دیگه هم به دلایل مهربونی بی‌نظیر مادر بزرگم اضافه شد، به خاطر اینکه چنگک توی سرش فرو نره. گرچه به پدر بزرگ بیچاره ما نمیخورد توان این کارو داشته باشه. پیر مرد ذاتن انسان خوبی بود، فقط با بچه ها میونه خوبی نداشت. سخت نمی گرفتیم چون ما هم میونه خوبی با اون نداشتیم. تا 60 سالگی چند سکته رو به سلامت رد کرده بود، اما پلک چپش بی اراده می پرید و وقتی به کلیسا می رفت زنا فکر می کردن نیت بدی داره. برای همین تصمیم گرفت یه نکدودی مثل اونایی که کورا می زنن بزنه به چشمش. بعد با اون لحجه غلیظ چکی و کت‌شلوار تیرش درست مثل سرکرده های مافیا به نظر می رسید. همسایه ها احترام زیادی براش قائل بودن که نکنه یه وقت روشون اسلحه بکشه. چند باری هم اتفاقی شنیدم که ترمیناتور صداش می زدن. پدر بزرگ کارا رو با سرعت مخصوص به خودش انجام می داد. سرعتی که از نظر من و لیزا تقریبا برابر با سرعت حلزونی بود که می خواد حمله کنه. اثر این سرعت به خصوص موقع رانندگیش گل می کرد. پیرمرد با اون عینک مسخره تقریبا کور به حساب می اومد و وقتی می گفتیم از فلانجا بپیچ روحش خبر نداشت که اصلا خیابونی برای پیچیدن هست. برای احتیاط بیشتر 50 کیلومتر زیر سرعت مجاز حرکت می کرد و با اینکه خونش 15 کیلومتر با ما فاصله داشت مجبور بودیم به اندازه یک سفر دور و دراز آذوقه جمع کنیم و چند تا کتاب برای خوندن همراهمون ببریم. یه بار تو یکی از این سفرهای جذاب و کند خواهرم شدیداً نیاز به دستشویی پیدا کرد. اوه اوه اوه. اصرار بنده بر این بود که خودشو نگه داره. اما نمیتونست. پدر بزرگ تصمیم گرفت توی پمپ بنزین توقف کنه تا لیزا کارشو انجام بده. تو همین حین یک بار ماشینو کامل منحرف کرد. بهونش این بود که یه شغال جلوی ماشین پریده. شغال زیبایی بود. در واقع خونه سیاری بود که ظاهراً 20 سالی کنار جاده رها شده بود. تکونم نمیخورد و نمیتونست بپره جلوی ماشین. من و لیزا ترسی نداشتیم. چون به فرض اگر پدر بزرگ با چیزی هم برخورد میکرد با اون سرعت کم نهایتاً کمی روی صندلیمون جا به جا میشدیم. اونقدر سرعتش کم بود که همیشه چند صد متر آخر از ماشین پیاده می شدیم و تا خونهشون می دویدیم. پدر بزرگ علاوه بر تمام گرفتاری‌هاش مشکل شنوایی هم داشت. به همین خاطر تا به خونه نمی رسید و ماشین رو پارک نمی کرد اصلا نمی فهمید که ما یک کیلومتر عقبتر از ماشین پیاده شدیم. خونهشون درست مثل کاخ کالیگولا به نظر می رسید. پدر بزرگ کلن با حیات گربه ها روی زمین مشکل داشت. همشون رو تو حیات پشتی زندونی می کرد و می داد به ما که با خودمون ببریم خونه. مادر بزرگ مهربونم عادت داشت به هر پیشنهاد ما نبگه. مثلا به چاقو بازی، شکلات، آتیش به پا کردن، تلویزیون دیدن و هر چی که به ذهنتون برسه. همه چیز تحت کنترلش بود. معمولا نهارمون یه تیکه تخم مرغ سرد شناور در خورش، سیب زمینی له شده با سرشیر ترش یا سیب زمینی سرخ شده با چربی خوک بود. و برای شام ننه بزرگ نونای میوه‌ای میپخت. فقط اون موقع اجازه داشتیم همراه با این نون شکلات بخوریم. بعد از هر لقمه که خودش میخورد با آهنگ میخوند به مامان و بابات چیزی نگیا. منم که از ظهر تا خرخره پر از آب خورش بودم زیر لب قبول میکردم. خواهرم اون طرفتر بطری سس و توی دهنش میچپوند و پدر بزرگ که از راه میرسید با تأسف کج سلیقگیمون در انتخاب غذا رو مسخره میکرد. مادر بزرگ از تعجب چشماشو گشاد می کرد و کمی بعد مخلصانه غرغر شوهرش رو می پذیرفت. قبول داشت که باید بیشتر حواسش به مقدار قند غذاهایی که می خورد باشه. بعدم بابت نصیحت شوهرش از اون تشکر می کرد و قبل از اینکه دوباره برگرده توی آشپزخونه و حبه های قند و کره بادوم زمینی رو با هم مخلوط کنه پیرمرد رو روی صندلیش می نشون تا راحت باشه و یک جا آروم بگیره. نیم ساعت بعد پدر بزرگ که کفری می شد ناچار بود برگرده به آشپزخونه تا ببینه غذاش کجاست. وقتی این کارو می کرد مادر بزرگ مظلومانه و معصومانه خیره نگاش می کرد. نمی دونست که نباید از حبه های قند به عنوان چاشنی استفاده کنه چون اونا هم جزء مواد قندی به حساب میان. پدر بزرگم آهی می کشید و در حالی که دور می شد می گفت زنش روز به روز پیرتر و فرتوتتر می شه. اما اینطور نبود. مادر بزرگ حواسش جمع بود، جمع و همیشه برای داشتن زندگی شاد هر کاری که از دستش برمی اومد انجام میداد. به به این طریق از خطر پرتاب چنگکم در امان میموند. رسید پیرمرد و پیرزن می‌رفتن بخوابن و عیاشی کودکانه ما تازه شروع می‌شد. دخترعمومون میشله که یه سال از من کوچیک‌تر بود به همون ملحق می‌شد. بازی‌هامون بیشتر شبیه به نوعی از خدازاری بود که فقط بچه‌های خیال‌باف که کسی بالا سرشون نباشه به این درجه از اون می‌رسن. با اینکه وسایل خونه به درستی سر جاشون چیده شده بود، مجبور بودیم به اقتضای سن و بازیگوشی چیزایی رو با به میل خودمون جابجا کنیم. همه پدر بزرگا و مادر بزرگا تو حمومشون پادریای کهنه پهن میکنن تا سر نخورن. اما ترس پدر بزرگ و مادر بزرگ ما از لیس خوردن بیشتر از این حرفا بود. کل راهروهای به درد بخور خونه رو با پادری‌های زرد پلاستیکی کلوفت پوشونده بودن. پادری‌هایی که با تعداد زیادی منگنه به فرش طلایی رنگ زیرشون وصل شده بودن. بچه بودیم دیگه، به سرمون که میزد پادریا رو بر میگردوندیم و سعی میکردیم یاد بگیریم چطور روی منگنه ها را بریم. لیزا و میشل کم سن و کم وزن‌تر از من بودن. چاره‌ای نبود. باید برای برقراری عدالت در بازی وسیله های رو هنگام راه رفتن روی منگنه ها دست می گرفتن و من می تونستم بدون نیاز به اضافه کردن وزن کارم رو انجام بدم. فقط هر از گاهی ناخون شستم اذیتم می کرد، چون همیشه روی آسفالت خیابون کشیده می شد و می شکست. و وقتی این اتفاق می افتاد که مادر بزرگ وسط پیاده روی تهدید می کرد، به مامان و بابات بگو وقتی ازت درباره انجیل سوال پرسیدم بلد نبودی ها. صبح می رفتیم شنا. پدر بزرگمون فقیر نبود، فقط خیلی به جمع‌آوری و استفاده بیش از حد از حلبی علاقه‌مند بود و برای اینکه افسردگی ما تو خونه‌شون بیشتر نشه با چند ورق حلبی که ظاهراً کسی بی خودی می‌خواسته دورشون بندازه برای نوه‌هاش استخر درست کرده بود. ما هم کم نمیذاشتیم، به هر زحمتی بود را در روی آبو میبستیم، شلنگ توی باغچه رو قاب میزدیم و استخر رو پر میکردیم. پدر بزرگ همیشه میگفت بهتره تو بوق گرما وقتی آفتاب بالا میاد و آب استخر رو گرم میکنه شنا کنیم. اما از اونجایی که خوشگذرونی ما تازه وقتایی شروع میشد که پیرمرد و پیرزن میرفتن بخوابن، شبانه دست به کار میشدیم. لایه سرماریزه روی سطح آب با پا شکاف می دادیم و تا جایی که انگشتامون خالی از خون بشن ادامه می دادیم. طوری برای ذات و ریه گرفتن برنامه می ریختیم که در ایام مدرسه اتفاق بیفته. به خاطر تمام فعالیت‌های مخاطره آمیزمون پدر بزرگ همیشه در کنارمون بود. با یه لیوان نوشیدنی، جعبه کمک‌های اولیه و نگاه مظلومی که نشان از عجز داشت. مثل وقتی که خواستم خودم رو از پشت بوم روی مبلی که توی حیاط قرار داشت رها کنم و از یه دودکش قدیمی زنگ زده برای بالا رفتن استفاده کردم. که خب فکر خوبی نبود. پدر بزرگ زیر لب به چکی چیزی رو تکرار کرد که شبیه فوش بد بود. اما لیزا دست از تشویق بر نمی داشت. با ملخ ورود بیا. یکی دیگه از تفریحاتمون گشت و گذار تو کوچه های محله و تلاش برای یافتن غنیمت های پنهان بود. درختای کریسمس دور افتاده، کتابایی که با آب از بین رفته باشن، صندلیایی که یک پایشون در رفته باشه، نامه‌های عاشقانه‌ای که زنا می‌نویسن و همچنین لباسای چرک رها شده. همه اینا غنیمت خودمون به حساب می‌اومد و سهم من همیشه بیشتر بود، چون قد بلندتری داشتم و رگ گردنم بیشتر از بقیه بالا می اومد. در قبال دیگران احساس وظیفه می کردم. سرمو بیشتر از بقیه تو کثافت فرو می کردم. بلکه کیفی پر پول، بسته گم شده هروئین یا حداقل دست قابل پیوند یه آدمی چیزی پیدا بشه. روزی که تو آشغالا مجله های بد پیدا کردم، خیلی کفرم در اومد. صفحه ها طوری به هم چسبیده بودن که انگار بینشون آب پرتقال ریخته بود. بعد از مستندای راز بقا، این اولین برخورد من با این چیزای زشت بود. تو 9 سالگی. خلاصه مجله ها رو با خودمون بردیم. توی باغچه خونه پدر بزرگ نشستیم و شروع به بررسی زنایی کردیم که بلد نبودن درست لباس بپوشن و اسم همشون به یه خط می شد. مثلا گل سرسبد یکی از شماره ها دختری بلوند به اسم کندی بود. ننه بزرگ بیچاره هرچی تلاش کرد تا با نمایش چتر و نبرده بونش حواسمونو از مجله به قاپه، نشد که نشد. اونقدر غرق عکسا شده بودیم که اصلا صداشو نمیشنیدیم که میگفت همشون چرت و پرته، همشون. پدر بزرگم از لای در سرک میکشید و غر میزد که چرا جوونا دیگه احترامی برای باغچه قائل نیستن. نمیدونم متوجه شد مجله درباره چه موضوعی بودن یا نه، فقط سری رفت داخل و شبیه مردایی به نظر میرسید که دنبال چنگک میگردن. پرسیدم ننه بزرگ، اوج لذت یعنی چی؟ رنگ به رخسارش نموند و دنبال کلمه مناسب میگشت. خب یعنی فکر میکنم چیزی که باعث رضایت آدم بشه. رو به دخترموم گفتم اوج لذت من رنگین کمون و تکشاخه. میشلن با جای خالی 2 دندون جلویش لبخند زد و گفت مال من عروسک و آدامسه. ننه بزرگ خفیف خندید و گفت ببینید بچه ها، شاید من اشتباه میگم، انگلیسی من که اونقدر خوب نیستش، پس بیاید دیگه از این اصطلاح ها استفاده نکنیم، چطوره؟ و با رفتن به داخل خونه خودشو از سر و کله زدن با ما خلاص کرد. بعد از داخل صدای دعا کردن می اومد، اما ما همچنان درگیر زنایی توی مجله و مشکلات ژنتیکی که برای پاهاشون به وجود اومده بود توجهی بهش نمی کردیم. در همون موقع روز صاف و آفتابی یه دفعه مورد هجوم بارش تگرگ قرار گرفت. در پناه مجله ها که روی سرمون گرفتیمشون به زیر ایوون رسیدیم. ننه بزرگ بیرون پرید و با تندی گفت خب حالا دیدید وقتی عکسای بد نگاه کنید چی میشه؟ بعد با لحنی که بیشتر به مناجات میموند ادامه داد تگرگ میاد و میدونید تگرگ از کجا میاد؟ داوطلبانه دستم رو بالا بردم. از ابرای کومولوس. همون تازگی تو امتحان علوم نمره خوبی گرفته بودم و تا حد زیادی از جوابم اطمینان داشتم. ننه بزرگ گفت نه، تگرگ از دل جهنم شیطون میاد، شیطون میفرستش، چون از این که چیزای بد بخونید خوشش میاد. من و میشل خیره به هم نگاه کردیم. اینکه وسط روز آفتابی تگرگ بزنه عجیب بود، اما عجیب تر از اون منطق مادر بزرگ بود که خدشه‌دار شده بود. اگه شیطان خوشحال بود چرا باید تگرگ میفرستاد و حواسمونو از کارمون پرت میکرد؟ با خودمون گفتیم شاید دستش اشتباهی خورده، اما حقیقت نگران کننده این بود که بارش تگرگ درست لحظه‌ای بعد از دعای مادر بزرگ اتفاق افتاد. همه چیز مبهم شده بود. آیا ننه بزرگمان راه ارتباطی مستقیمی با خدا داشت؟ یعنی آن همه سال صدقه دادن به این و آن بالاخره جواب داده بود؟ بی خیال موضوع شدیم. مجله ها رو توی همون سطلی که پیداشون کرده بودم انداختم، به امید اینکه زباله گردای بعدی دچار تگرگ نشن. سالها بعد شخصا به مزخرف بودن اون مجلات پی بردم و به جاشون یک سری کتاب کهنه و رنگ رو رفته از ننه بزرگ گرفتم که هر چی باشه عمق داستانی بیشتری نسبت به زنای توی اون صفحه ها داشتن. مادر بزرگم با مهربونی لبخند زد و گفت به مامان و بابا چیزی نگی. منم در جواب لبخند زدم و دیگه جای نگرانی نبود. Thank you.